ساعت 7 شب در تهران، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. شب شما بخیر. امروز جمعه 22 خرداد ماه 1394 برابر با 12 ژوئن 2015 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در 45 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود در این مجله. با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز بهروز کارونی اینجاست و نگاهی داره به مهمترین خبرها تا این ساعت. بهروز سلام.
سلام فرین عزیز و شنوندگان گرامی. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که نشست معاونان وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 در شهر وین برای بررسی روند تکمیل متن توافق جامعه هسته‌ای صبح روز جمعه پس از یک ساعت و نیم پایان یافت. کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان اعضای گروه 5 علاوه 1 هستند. به نوشته ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران پس از نشست صبح روز جمعه رایزنی‌های دو و چند جانبه ای را با همتایان خود شروع کردند. نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه هفتمین دور مذاکره برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای را آغاز کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اگر توافقی در مورد مسائل هسته‌ای انجام شود، مجلس با تمام توان از آن حمایت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علایالدین بروجردی ضمن اعلام این مطلب با اشاره به اینکه در مذاکرات هسته‌ای به مراحل بسیار سختی رسیده ایم اضافه کرد در شرایطی قرار داریم که کارها کمی کندتر پیش می رود. وی با متهم کردن آمریکا به زیاده خواهی در مذاکرات هسته‌ای گفت توافق خوب توافقی است که حقوق هسته‌ای ایران را در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT حفظ کند. ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروی هوای ائتلاف به رهبری این کشور روز پنجشنبه 13 بار مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق را مورد حمله قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی هوای ائتلاف به رهبری آمریکا همچنین 10 بار به مواضع این گروه در سوریه حمله کرد. بر اساس این گزارش، حملات هوایی روز پنجشنبه با هدف کاهش توان نظامی گروه خلافت اسلامی صورت گرفت. خبرگزاری دولتی یمن سبا اعلام کرد که حداقل 6 تن در پی حمله نیروی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به بخش قدیمی شهر صنعا پایتخت یمن کشته شدند. به نوشته خبرگزاری رویترز، به نقل از این گزارش، بخشی از منطقه قدیمی صنعا که جزو میراث جهانی سازمان یونسکو بود در پی این حمله هوایی نابود شده است. رویترز اشاره کرد که قدمت این منطقه از صنعا به 2500 سال می رسد. در این ارتباط، ایرینا بوکووا، مدیر کل یونسکو، با انتشار بیانیه‌ای از بمباران ساختمان‌های تاریخی، بناها، موزه‌ها و سایت‌های باستانشناسی در یمن انتقاد کرد. مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در انتقاد از لغو کنسرت‌های موسیقی ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی وضعیت جدید کشور را به گفته او درک کند. به گزارش خبرگزاری اسکان نیوز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، حسام الدین آشنا گفت سوگیری‌های برخی افراد در این نیرو تناسبی با وضعیت جاری کشور ندارد. آقای آشنا همچنین ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی حافظ حرمت مجوزهای کنسرت‌های موسیقی باشد و افزود حتماً هماهنگی‌های بیشتری با فرماندهی جدید نیروی انتظامی اتفاق خواهد افتاد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه درباره لغو کنسرت‌هایی که دارای مجوز بوده‌اند گفته بود به علت برخی گزارش‌های نادرست دستور لغو کنسرت‌ها صادر شده است. وی افزوده بود این موضوع آثار منفی و سویی در میان کسانی که اقدام به تهیه بلیط کرده‌اند دارد. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در تهران و شهرستان‌های ایران لغو شدند. فرین جان،
متشکرم. بهروز کارونی بود و خلاصه‌ای از چند خبر. اما ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. ماموران اداره مهاجرت استرالیا به خدمه قایق حامل مهاجران غیرقانونی هزاران دلار پول دادند. پیامدهای این کار برای مهاجران چیست؟
با قاچاقچی‌های انسان محکم برخورد نمی‌کنند. یعنی فشار رو در واقع بر قربانیان میاره، یعنی از این پروسه و چرخه‌ای که در مورد قاچاق انسان به استرالیا وجود داره فشار رو بر اون بخشی میارن که این بخش در واقع آسیب پذیرترین بخشه و خودش قربانی.
روسیه از کندی گفتگوهای هسته‌ای با ایران نگران است. معاون وزیر خارجه روسیه از همتایان خود در گروه 5+1 خواست بر جمع‌بندی سند توافق نهایی متمرکز شوند. مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار عدم موفقیت در برخورد با گرد و غبار را سوء مدیریت می‌داند. از یک کارشناس پرسیده‌ایم که شکست در مقابله با گرد و غبار به چه دلیل است؟
بنده موافق با این نیستم که واقعا سوء مدیریت باعث میشه که ما نتوانیم با ریزگردها مقابله بکنیم، ولی سوء مدیریت موجب پیدایش و تولید این ریزگردها به طور قطع شده.
صدای شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید که در مورد موضوعات روز اظهار نظر کردند. گزارش ورزشی رو خواهیم شنید و برنامه جامعه پایان دهنده مجله شامگاهی امروز خواهد بود. با ما بمانید. همزمان با انتشار گزارش‌هایی که ماموران اداره مهاجرت استرالیا را متهم به پرداخت پول به خدمه قایق‌های مهاجران غیرقانونی می‌کند، نخست وزیر استرالیا می‌گوید دولت این کشور مصمم است که از هر راه ممکنی مانع ادامه سفر این قایق‌ها به سمت استرالیا شود. دولت استرالیا می‌گوید هدف نهایی‌اش متوقف کردن ورود پناهجویان غیرقانونی به این کشور است. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
موضوع قاچاق انسان به استرالیا مدت هاست که به دغدغه این کشور تبدیل شده، تا جایی که قوانینی جدید در این باره وضع کرده، اما این قوانین هم نتوانسته جلوی قاچاق انسان و مهاجرت های غیر قانونی را بگیرد. و حالا برخی رسانه‌های محلی از جمله رادیو نیوزلند گزارش داده که ماموران اداره مهاجرت استرالیا طی روزهای گذشته به خدمه قایقی که حامل 65 پناهجو از بنگلادش و سریلانکا بوده هزاران دلار پول دادند تا پناهجویان را به اندونزی بازگردانند. نشریه استرالیایی فایرفاکس میدیا هم در گزارشی در این باره به نقل از پلیس اندونزی نوشته خدمه قایق اعتراف کردند که نفری 5000 دلار آمریکا از ماموران استرالیایی گرفتند. وزارت خارجه اندونزی اعلام کرده که این پرداخت‌ها در صورت صحت میتواند قاچاقچیان انسان را به ادامه این کار تشویق کند. تونی آبوت نخست وزیر استرالیا روز جمعه بدون تایید یا تکذیب خبر پرداخت پول توسط ماموران استرالیایی به قاچاقچیان انسان گفت که در این باره تحقیق خواهد کرد. او در این حال تاکید کرد دولت استرالیا برای حفظ منافع ملی خود و مبارزه با تجارت قاچاق انسان آنچه را که لازم باشد انجام خواهد داد. روزبه نیکزاد پناهنده ایرانی در کشور اندونزی در این باره میگوید
به نظر من اگر دولت استرالیا جلوی این کار نمی گرفت این مسیر ادامه داشت و خیلی قربانی های بیشتری می گرفت. اولش قاچاقچی ها پشت تلفن وقتی هماهنگ می کنن میگن آره ما شما رو سوار کشتی می کنیم، امکانات خوبی داره، ولی وقتی که خودم باش مواجه شدم دیدم یه لنج خیلی فکستنی فکر کنم 10 سال کار کرده روی آب بوده، پس کاملا پوسیده که هر آن امکان داره با کوچکترین موج دریا از وسط بدون استفاده بشه.
بر اساس توافق صورت گرفته بین استرالیا و کامبوج، نخستین گروه از پناهجویان ساکن جزیره ناورو شامل 3 ایرانی و 1 مسلمان اهل میانمار روز پنجشنبه هفته گذشته وارد پنومپن پایتخت کامبوج شده و به سازمان بین المللی مهاجرت سپرده شدند. تصمیم استرالیا برای انتقال برخی از پناهجویان به کشورهایی مانند کامبوج مشروط به موافقت پناهجویان است و دولت استرالیا وعده داده که در صورت پذیرفتن این پیشنهاد به آنان کمکی 15000 دلاری خواهد کرد. با این حال این تصمیم اعتراض شماری از پناهجویان ساکن در جزیره ناورو و انتقاد برخی از فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته. همایون خیری خبرنگار ساکن استرالیا درباره دلایل این اعتراض ها می گوید
یکی از دلایلی که اصولا پناهجویان به خاطرش این سفر خطرناک دریایی رو متحمل میشن اینه که بیان خاک استرالیا و در یک کشور توسعه یافته زندگی جدیدشون شروع بکنن. وقتی اینها رو به کشوری مثل ویتنام منتقل میکنن، باز با این شرایط توسعه نیافتگی که خود کشوری مثل ویتنام باش رو به رو هست، بسیاری از پناهجویان میگن که خب تغییری ایجاد نخواهد شد در شکل زندگیشون. دولت استرالیا میگن خب کشورهای کوچیک اطراف مثل ویتنام یا همین جزایر ناورو و پاپوانیوگینی، اینها کشورهایی هستن که نیاز به نیروی متخصص دارن. بنابراین میگه اگر کسی تخصصی داره خب میتونه در اینجا فعالیت بکنه و زندگی تازه شروع بکنه. پناهجویان میگن نه، ما اون امکانی رو که به خاطرش آمدیم در استرالیا میبینیم و حاضر نیستیم به جای دیگه منتقل بشیم.
استرالیا 2 سال پیش قوانین خود را در رابطه با پناهجویان و پناهندگان تغییر داد. طبق قانون جدید، پناهجویان غیرقانونی اجازه ورود به خاک استرالیا را نخواهند داشت و به جزایر پاپوا گینه نو و ناورو در اقیانوس آرام منتقل می شوند. برخی فعالان و نهادهای حقوق بشری تصمیم‌های اخیر دولت استرالیا را ناقض تعهدات بین المللی این کشور در رابطه با پناهجویان و پناهندگان می دانند، اما وزارت مهاجرت استرالیا می گوید اجرای قوانین جدید مهاجرتی باعث می شود که پناهجویان برای رسیدن به استرالیا جان خود را به خطر نیندازند. رضا نظام دوست، مستندساز ساکن استرالیا، معتقد است برای حل مسئله پناهجویان غیرقانونی باید با قاچاقچیان انسان برخورد کرد، نه با پناهجویان.
کسایی که مخالف این سیاست هستند میگن که با قاچاقچی‌های انسان محکم برخورد نمی‌کنند. یعنی فشار رو در واقع بر قربانیان میاره، یعنی از این پروسه و چرخه‌ای که در مورد قاچاق انسان به استرالیا وجود داره فشار رو بر اون بخشی میارن که این بخش در واقع آسیب پذیرترین بخشه و خودش قربانی این داستانه.
طی سالهای اخیر صدها تن از متقاضیان پناهندگی در مسیر رسیدن به استرالیا قایقشان دچار سانحه شده و در دریا غرق شدند که شماری از آنان شهروندان ایرانی بودند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. شما هم اگر خودتون پناهنده هستید یا در اطرافیان خودتون کسی رو میشناسید که پناهنده شده و به ویژه به استرالیا پناهنده شده، نظر، تجربه یا حرفای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما روسیه از کندی گفتگوهای هسته‌ای با ایران ابراز نگرانی کرده. معاون وزیر خارجه روسیه از همتایان خود در گروه 5+1 و ایران خواسته با توجه به نزدیک شدن مهلت از پیش تعیین شده بر جمع‌بندی سند توافق نهایی متمرکز شوند، به خصوص که به گفته او تمام مسائل اختلافی روشن است. مسکو معتقد است که سرانجام همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در حل مناقشه هسته‌ای این کشور تعیین کننده باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه که در رایزنی های مدیران سیاسی گروه 5+1 و ایران در وین شرکت میکند، به خبرنگاران گفت نحوه لغو تحریم ها و از سرگیری احتمالی آنها دسترسی به مراکز هسته‌ای و تغییر طرحی و رویکرد برخی از تأسیسات اتمی ایران از مسائل است که همچنان پیرامونان اختلاف و ابهام وجود دارد. او به عنوان نمونه گفت درباره ضرورت تغییر در راکتور عراق توافق حاصل شده، اما هیچ کس درباره نحوه انجام این کار تصوری ندارد و کل طرح فعلا خیال خوش است و این در حال است که به گفته وی بدون حل این مسئله توافق نهایی حاصل نخواهد شد. ریبکوف در این حال ابراز امیدواری کرد که طرفین هرچه سریعتر عمده مباحث را جمع‌بندی کنند تا وزیران خارجه بتوانند در آخرین دور گفتگوها درباره مهمترین مسائل اختلافی تصمیم نهایی بگیرند. او اظهار داشت:
نام بخاطری чтобы до конечного пункта назначения мы пройти этот путь.
علاقمندیم هرچه سریعتر به پایان راه نزدیک شویم. متاسفانه مذاکره آهسته و دشوار پیش می‌رود و این موضوع بیشتر و بیشتر ما را نگران می‌کند، به ویژه که زمان ضرب الاجل نزدیک است. تمام مسائل اختلافی بارها شرح داده شده، اما بدون حل آنها نمی‌توانیم به توافق برسیم.
ریبکوف، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان روس در گروه 5 بلاوه 1، در ادامه گفتگو با خبرنگاران در وین تاکید کرد که ایران باید مسائل بحث برانگیز برنامه اتمی خود از جمله دسترسی به مراکز هسته‌ای را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل کند. وی گفت: بر این باوریم که ایران باید با دسترسی منظم به این تأسیسات موافقت کند، اما بحث درباره بازرسی یا بازجویی اشخاص نیست. او افزود: ما خواسته هایی که بر اساس اطلاعاتی که تنها عده‌ای از آن خبر دارند از ایران مطرح می شود را قبول نداریم. این اظهارات در حال بیان شد که کشورهای غربی از ایران خواستند امکان بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر از تأسیسات اتمی و نظامی خود را میسر کند. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، می گوید که در این مرحله از گفتگوها موضع روسیه به موضع ایران نزدیکتر است تا موضع همتایان غربیش در گروه 5 بلاوه 1.
В целом могу сказать, что Россия проделала очень большую подготовительную работу для того, чтобы обеспечить позитивность.
Русия برای توفیق مذاکرات با ایران بسیار کوشش کرده و حتی به رغم روابط پرتنش با آمریکا برای حل این مسئله با واشنگتن همراهی کرده. ایران دارای سلاح‌های هسته‌ای و یا آغاز جنگ جدید در خاورمیانه با منافع روسیه و آمریکا سازگار نیست. از سوی دیگر روسیه همواره با فشار غرب بر ایران مخالف بوده و با توجه به تشدید غرب ستیزی در روسیه نزدیکی مواضع مسکو و تهران واضح‌تر نیز شده و این موضوع بر روند مذاکرات هسته‌ای تأثیر می‌گذارد. با توجه به اینکه منافع مذاکره کنندگان متفاوت و اغلب متضاد است، معتقدم که حتی در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای در پایان ماه جاری، این مناقشه می‌تواند به شکل دیگر بروز کند. البته هنوز بسیار زود است که درباره این تحولات گفتگو کنیم.
پرسپکتیو اورگولیرونی دانی سیتواسی.
در حالی که اخیراً تماس‌های سیاسی میان روسیه و ایران به طور چشمگیر افزایش یافته، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در پیامی به ولادیمیر پوتین، همتای روسش، تأکید کرد که شرایط کنونی منطقه و جهان همکاری‌های همه جانبه دو کشور بیش از گذشته ضروری ساخته است. این پیام به مناسبت روز ملی روسیه ارسال شده که جمعه 12 ژوئن 22 خرداد ماه در این کشور برگزار می‌شود. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
اضافه می‌کنم که نشست ایران و گروه 5 علاوه 1 برای بررسی روند تکمیل متن توافق جامعه هسته‌ای روز جمعه امروز در وین برگزار شد. در مورد آخرین تحولات در زمینه نگارش متن توافق هسته‌ای و مذاکرات ایران و 5 علاوه 1 می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بیشتر بخونید. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
19:17 است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمونید. گزارش‌های دیگه رو هم برای شما داریم. خبرگزاری ایرنا در گزارشی به گفتگوی ویژه شبکه دوم سیما با چند مقام جمهوری اسلامی در مورد مبارزه با مسئله ریزگردها و گرد و غبار در ایران پرداخته. از جمله مسائل مطرح شده تشکیل ستاد هماهنگی دستگاه‌های دولتی در مبارزه با پدیده گرد و غبار بود. در این جلسه اعلام شد که ایران وارد 18 سال خشکسالی شده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در یک گفتگوی ویژه خبری با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران که ضیاءالدین شعاعی مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار و حسین دهدشتی رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی از جمله شرکت کنندگان در آن بودند، مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار از ستادی خبر داده که 7 ماه پیش تشکیل شده. او گفت که کثرت آرا و وظایف سبب شده بود که در مبارزه با پدیده گرد و غبار انسجام لازم وجود نداشته باشد و تشکیل این ستاد در سازمان محیط زیست با وظیفه اصلی ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها ایجاد شد و اولین کار اساسی آن شناخت منشأ گرد و غبار در خارج و داخل ایران بود. ضیاءالدین شعاعی گفته است که گرد و غبارها دو منشأ داخلی و خارجی دارند و مقابله با آنها با علت وقوع ارتباطی مستقیم دارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را جویا شده است.
منشأ‌های داخلی و خارجی از روی مطالعات ماهواره‌ای صورت گرفته، به طوری که وقتی این ریزگردها از محلشون کنده میشن و به طرف ایران میان، ما متوجه میشیم. تخمین زده میشه که حدوداً بین 17 تا 20 درصد از این ریزگردها منشأ داخلی داره و ما به اندازه کافی حقیقتش رودخانه ها و یا دریاچه ها و تالاب های خشکیده داریم. بنده موافق هستم اگر ما بخوایم با این ریزگردها مقابله بکنیم، نوع مقابله ما بستگی داره به منشأ و چگونگی تشکیل این ریزگردها. اضافه من خدمتتون بگم برخی از این ریزگردها در بستر دریاچه های تولید میشوند که زمانی آب روی بستر رو گرفته بوده، الان آب رفته کنار، مواد معدنی اون کف هستن و آماده هستن که باد ملایم حتی سرعت 1 متر در ثانیه بیاد و اینها رو بکنه و ببره. یا مثلا وقتی که ما سدی میزنیم روی دریاچه ای، این بستر در پایین دست سد شروع میکنه به خشک شدن و باز هم آماده است. همینطور است اگر جنگل درختا شما قطع بکنیم. بنابراین ملاحظه میفرمایید که بستگی به این داره که منشأ این ریزگرد چطوره و بعد ما مقابله بکنیم. مثلا اگر دریاچه ای خشک شده باشه، خب این دریاچه رو باید احیا کرد، و یا اگر چنانچه جنگلی رو قطع کردیم مانند جنگل های خوزستان عزیز که به خاطر قطع جنگل اهواز دچار اشکال شده، باز هم با درختکاری و جنگلکاری می شود با اون برخورد کرد.
مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار بخشی از عدم موفقیت در برخورد با پدیده گرد و غبار را ناشی از سوء مدیریت و بخشی دیگر را ناشی از وقایع طبیعی عنوان کرده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در توجیه این مطلب میگوید که در تولید ریزگردها و گرد و غبار سوء مدیریت نقش دارد، اما در مبارزه با آن نه.
ببینید، بنده موافق با این نیستم که واقعا سوء مدیریت باعث میشه که ما نتوانیم با ریزگردها مقابله بکنیم، ولی سوء مدیریت موجب پیدایش و تولید این ریزگردها به طور قطع شده. یعنی وقتی که ما جاده سازی میکنیم بی‌محابا، سد سازی میکنیم بی‌محابا، سوء مدیریت در اون مرحله صورت میگیره. مثلا در مورد دریاچه ارومیه بارها و بارها کارشناسان محیط زیست اظهار نظر کردن که این سدهای متعددی که ساخته میشه، 40 سد بر روی رودخانه های مشروع کننده دریاچه ارومیه، ما میدانستیم که دریاچه ارومیه خوش میشه، بسترش آماده میشه برای ساختن ریزگردها. مقابله با ریزگردها راه های خیلی مستقیمی داره که حتی یک مدیر تازه کار هم میتونه به اون بپردازه. خیلی ساده است. راه های مبارزه به دو دسته تقسیم میشن. اون راهی که فورا نتیجه میده مالچ پاشیه، و راه طولانی مدت عبارت است از جنگلکاری، احیاء دریاچه ها، کمتر جاده ساختن و یا سد ساختن. این سازه ها رو نباید به طبیعت تحمیل بکنیم.
در این برنامه همچنین به این نکته اشاره شد که 90% از غبار تهران دارای منشأ محلی است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
این دیگه چیزیست که به چشم میشه دید. مثلا که وقتی که یه باد از طرف قم به طرف تهران میاد، ما نتیجهش رو میدونیم که در کمتر از نیم ساعت گرد و غبار محلی رو به خودش میاره. این نتیجه بوتکنی، از بین بردن جنگل ها، از بین بردن درختزارهایی بوده که اطراف تهران بوده. الان خاک لخت راحت تبدیل به ریزگرد میشه با بادی که حتی عرض کردم 1 متر بر ثانیه سرعت بیشتر نداره، ولی وقتی که به طرف ما میاد، اینها هدیه است که برای ما متاسفانه آورده میشه. در ایران هم حدود 17 تا 20 درصد از ماست که بر ماست و خود ما اینها رو شروع کردیم. بنده وقتی که بچه بودم یادمه که چهارشنبه سوری که میشد این بوته ها رو می آوردن. این بوته ها حافظ خاک بودن و جلوگیری میکردن از ریزگرد. اونقدر کندیم، اونقدر چرا دادیم، 4 برابر ظرفیت مراتع ما چرا دادیم و خاک رو لخت و عریان کردیم و آماده برای ریزگرد سازی.
ضیاءالدین شعاعی، مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار، همچنین به تخصیص اعتبار 570 میلیاردی برای مقابله با ریزگردها اشاره کرده و گفته است نظارت‌ها باید قوی و متمرکز شوند. و افزوده است که به طور جدی به دنبال حق احیای تالاب‌ها هستند که یکی از فاکتورهای کنترل مؤثر است.
الهه روانشاد گزارش میداد شما هم اگر در شهری زندگی میکنید که ریزگردها و گرد و غبار در شهر شما موجب اختلال در زندگی روزمره شده، تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید و به ما بگید که برای مبارزه با این ریزگردها در شهر شما چه تلاشهایی صورت گرفته. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست، میتونید به ما اسمس یا پیامک هم بزنید. 2048-799-599-800. در اینجا پیام های چند شنونده رادیو فردا رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن.
آقای نقدی، شما که از تولیدات و اقتصاد حرف میزنید و یا میگویید برای جمع‌آوری ماهواره ها باید با خانواده ها صحبت کرد، تا آنجا که ما مردم ایران میدانیم سمت شما رئیس وکیل می باشد، نه مدیر اقتصاد. ما مردم در قرون وسطا زندگی نمی کنیم که تا آنجا که ما مردم می دانیم جنابالی رئیس وکیل می باشید و وظیفه تان سرکوب جوانان است، نه اینکه در مورد اقتصاد اشاره نظر کنید.
از ایران تماس می گیرم. عرضم خدمت شما، این آقایان با سرسبزی و سرزندگی و شادابی مخالفن. اول انقلاب دشت رستم آباد شمال جنگل خراب کردن، آتیش زدن، چون باغ درختان به شکل تاج آریامهر بود و نفت ارزون شده، خاک نمیخرن. حالا نوبت رسیده به صادرات زغال. این را زیر فشار نذارین، یه گفته بفرستن ماهار بکنن فلان بکنن، کارشون رو باید انجام بدن به هر طریقی. سپاسگزارم اگه پخش بفرمایین تا ملتم بدونن دیگه بیخیال بشن. یه گفته بفرستن اینا نگن، همه میدونن.
آقای روحانی، شهرداری منطقه شهریار دست تخریب ساختمان ها و منازل افراد سالخورده دراویش را زدن و هیچ نهادی مدافع افراد بیگناه نیستن. چرا فاکنشی انجام نمیدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
19:26 است در تهران. نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریدورز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی، با هم میشنویم.
برنامه تیم ملی فوتبال ایران تا اولین دیدار انتخابی جام جهانی 2018 اعلام شد. شاگردان کارلوس کیروش که دیروز در یک بازی تدارکاتی در شهر تاشکند تیم ازبکستان را با یک گل شکست دادند، روز یک شنبه با یک پرواز چارتر از تاشکند راهی شهر داش‌آغوز ترکمنستان می شوند تا اولین دیدار خود را در راه رسیدن به جام جهانی سه شنبه آینده 26 خرداد مقابل ترکمنستان برگزار کنند. ایران در گروه چهار مقدماتی جام جهانی 2018 در آسیا در کنار تیم‌های ترکمنستان، عمان، گوام و هند قرار دارد. دیشب همچنین در آغاز بازی‌های این گروه هند 2-1 به عمان باخت و گوام با یک گل ترکمنستان را برد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای ایران تبعات بدی در پی دارد. مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز همچنین در واکنش به اطلاعیه‌ای که گروهی در خصوص حمله خونین به ورزشگاه در صورت حضور بانوان منتشر کرده اند به خبرگزاری خانه ملت گفته این رفتارها همان تندروی‌های طالبانی است. تیم ملی والیبال ایران باید روز 29 خرداد در اولین مسابقه خانگی خود در لیگ جهانی در ورزشگاه آزادی تهران با تیم آمریکا دیدار کند و هنوز تکلیف ورود خانم‌ها به ورزشگاه مشخص نشده. فدراسیون بین المللی والیبال سال گذشته به دلیل ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه میزبانی مسابقات جهانی نوجوانان را از ایران پس گرفت. در آغاز دور دوم مسابقات فوتبال جام جهانی زنان در کانادا طی دیشب و بامداد امروز در گروه یک هلند با یک گل مغلوب چین شد و کانادای میزبان و نیوزلند به تساوی بدون گل رسیدند. و در گروه دو تایلند 3-2 ساحل آژ را برد و تیم ملی فوتبال زنان آلمان یکی از مدعیان این دوره برابر نروژ به تساوی 1-1 رضایت داد. رقابت‌های فوتبال کوپا آمریکا 2015 بامداد جمعه با پیروزی دو گلی شیلی میزبان مقابل اکوادور آغاز شد. این بازی‌ها با حضور 12 تیم در 3 گروه 4 تیمی از امروز در شیلی آغاز شد و بامداد فردا با دیدار مکزیک و بولیوی پیگیری می‌شود. و تیم ملی فوتبال اسپانیا در یک بازی دستگرمی که در اولین ساعت بامداد امروز انجام شد با نتیجه 2-1 مقابل تیم ملی کاستاریکا به برتری رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی بخش اول مجله شامگاهی نزدیک میشیم. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم با ما بمانید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است در تهران. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند و تشکر میکنم از شمایی که از ابتدای این مجله همراه ما بودید. در 15 دقیقه باقی مانده از این مجله برنامه جامعه رو خواهیم شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نشست معاونان وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین برای بررسی روند تکمیل متن توافق جامعه هسته‌ای روز جمعه هم ادامه یافت. به نوشته خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران پس از نشست صبح روز جمعه رایزنی‌های دو و چند جانبه‌ای را با همتایان خود شروع کردند. نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه در وین در حال مذاکره هستند. ارتش آمریکا اعلام کرده است که نیروی هوایی ائتلاف به رهبری این کشور روز پنجشنبه 13 بار مواضع گروه خلافت اسلامی را در عراق مورد حمله قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویتر، نیروی هوایی ائتلاف همچنین 10 بار به مواضع این گروه در سوریه حمله کرده است. بر اساس این گزارش، حملات هوایی روز پنجشنبه با هدف کاهش توان نظامی گروه خلافت اسلامی صورت گرفته. مقام‌های پاکستان روز جمعه اعلام کردند که دولت این کشور 15 روز به سازمان امدادرسانی کودکان را نجات دهید برای ترک پاکستان مهلت داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت پاکستان این سازمان را به جاسوسی در ارتباط با یافتن محل اختفای اسامه بن لادن متهم کرده. بر اساس این گزارش، پلیس روز پنجشنبه دفتر این سازمان خیریه را در اسلام آباد محرموم کرد. سازمان کودکان را نجات دهید اعلام کرده که به شدت به این اقدام اعتراض کرده است. این سازمان از 35 سال پیش در پاکستان فعال بوده. سازمان کودکان را نجات دهید پیش از این اتهام همکاری با یکی از اعضای محلی خود را با CIA برای یافتن محل اختفای اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده تکذیب کرده بود. دادگاه در فرانسه دومینیک استراسکان رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول را از اتهام واسطه‌گری برای فحشا تبرئه کرد. دادگاه حکم داد که استراسکان همانطور که خود اقرار کرده بود در محافلی برای سکس گروهی با روسپی‌ها شرکت می‌کرده، اما شواهدی مبنی بر اینکه او ترتیب دهنده این مجالس بوده به دادگاه ارائه نشد. روسپیگری در فرانسه قانونی است، اما برای خریداران یا دلالان آن مجازاتی تا 10 سال و جریمه در نظر گرفته شده. دومینیک استراسخان قبلا از اتهام قصد تجاوز به دو زن در دو پرونده دیگر تبرئه شده بود. او 4 سال پیش پس از طرح این اتهام‌ها ناچار شد از ریاست صندوق بین‌المللی پول استعفا دهد. جنرال مارتین دمسی فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته است که این کشور برای مقابله بیشتر با نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش در حال بررسی افزایش پایگاه‌های نظامی خود در عراق است. سخنان جنرال دمسی روز پنجشنبه یک روز پس از آن ابراز شد که باراک اوباما دستور اعزام 450 مستشار نظامی بیشتر به عراق را صادر کرد. در حال حاضر 3100 نظامی آمریکایی عمدتاً برای انجام فعالیت‌های مشورتی و آموزشی در عراق به سر می‌برند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط کنونی منطقه و جهان همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف گسترش یابد. آقای روحانی در پیام خود به مناسبت روز ملی روسیه گفته است که شرایط کنونی منطقه و جهان همکاری‌های هم‌جانبه ایران و روسیه را بیش از گذشته ضروری کرده.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خلاصه ای از چند خبر. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. اگه در ایران هستید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ در اینترنت در ایران میتونید به این آدرس به ما ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com. شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم که قبلا براتون اعلام کردم یک بار دیگه اعلام میکنم، 2042-02-21-12-21-12 تلفنیه که میتونید به اون زنگ بزنید و نظر خودتون رو برای ما روی پیامگیر ضبط بکنید. 2048-799-599-800 هم شماره پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فرداست. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم که با بنیامین صدر همراه بشید و برنامه جامعه رو ازش بشنوید. شب آرومی داشته باشید.
جامعه هر روز که از خانه بیرون می آیید و به محل کار یا تحصیل می روید، آیا احساس رضایت و خوشحالی می کنید یا افسرده اید؟ چقدر از حضور در میان هم نسلان لذت می برید و تا چند اندازه سیاست های حکومتی و فرهنگ عمومی در ایران را سبب ساز افسردگی اجتماعی می دانید؟ محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، می گوید که جامعه ایران جامعه‌ای به شدت افسرده است و در میان کشورهای جهان جایگاه مناسبی ندارد. سلام، من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته به این موضوع می‌پردازم که سهم شادی‌گستری در زندگی ایرانیان کجاست و سیاست‌های حاکمیتی آنچنان که آمار رسمی می‌گوید چطور در افزایش افسردگی عمومی نقش آفرین بوده است. همین هفته گذشته بود که محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان ایران، از آماری سخن گفت که بر مبنای آن جامعه ایران بین 150 کشور دنیا جایگاه 105 را از نظر افسردگی به خود اختصاص داده است. آماری که آقای گودرزی ادعا کرد جهانی است، اما به منبع آن اشاره ای نکرد. به گفته او افسردگی در جامعه ایران رشد وحشتناکی داشته و تنها مردم 45 کشور افسرده تر از مردم ایران هستند. آنچنان که آقای گودرزی میگوید جامعه ایرانی آفرینش شادی نیاز دارد، موضوعی که به گفته او بسیار پرهزینه است. خانم گیتی اعتماد، جامعه شناس شهری از تهران که مهمان این هفته ماست، میگوید که کاهش رفاه اجتماعی و ایجاد محدودیت هاست که افسردگی عمومی را تشدید کرده است.
از همه بدتر بیکاری، فشارش به قشر متوسط و به خصوص به جوان‌ها، حالا خب اونایی که سال‌ها کار کردن و اینها یه مقدار ازشون فهم کنی، ولی برای جوان‌ها واقعاً وحشتناکه. بعدم فشارهای اجتماعی که هست، از رنگ لباس گرفته تا پوشش و چه می‌دونم همه اینها. خب تو این فشارها شما می‌خواید جوان‌ها شاد باشن، به هر حال این آمارای رسمی هم نشون میده که حالا غیر رسمی که هست خیلی آمارا بالاتره، ولی آمارای رسمی هم نشون میده که مشکلات چی هست. حالا یه عده یه مقدار خودشون ابتکاراتی داشتن و سعی میکنن با توجه به همه این مشکلات یه کارهای خودشون بکنن، برای خودشون موسیقی های زیرزمینی، کار اینجوری داشته باشن. وقتی تمام این فعالیت های اینجوری رو انقدر محدودیت براش قائل میشن، خب معلومه که این مشکل تشدید میشه.
شمایی که در شهرهای ایران زندگی میکنید چه فکر میکنید؟ زرتشت از تهران در این باره با ما صحبت کرده و نظرش رو با ما در میون میگذاره.
به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یعنی افسردگی، یعنی دلتش اینه که تمام اینا برمیگرده به حکومت، به خاطر اینکه فضای شادی نیست. تلویزیون صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نداشته، سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکستگی داره، تئاترمون به همون شکل، فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل. فضای شادی سالهاست در این سرزمین از بین رفته. فضای شادی در این سرزمین باید به وجود بیاد.
اما حسین، دیگر شنونده رادیو فردا، نظر متفاوتی داره و معتقده که مشکلات اقتصادی بیشتر سبب ساز افسردگی میشه.
این موضوع به مسئله اقتصادی برمیگرده. وضعیت اقتصادی مردم، ببینید من الان مثلا مرد یک خونم، وقتی جیبم پره، وقتی دستم پره، وارد خونه میشم میگم میخندم، وارد خیابون میشم با همه سلام علیک میکنم، با حسن آقا و جعفر آقا میگم میخندم، اما وقتی جیبم خالی حوصله خودم رو هم ندارم. این نکته است.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
سال هاست که جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی در ایران با تکیه بر آمار و ارقام مختلف که گاه حاصل پژوهش های میدانی آنان است و گاه بازتاب آمار جهانی از افسردگی و گسترش آن در جامعه ایرانی سخن میگویند. در این میان یکی از عواملی که به آن اشاره می شود بی‌اعتمادی عمومی و گسترش احساس تنهایی و ناامنی است. همین یک ماه پیش بود که آرمان زاکری پژوهشگر و جامعه شناس جوان ایرانی در یک برنامه تلویزیونی در ایران از آماری سخن گفت که خود شاهدی بر این ادعاست.
ما یه پژوهش ملی در سال 1353 انجام دادیم تحت عنوان گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران که مرحوم علی اسدی این پیمایش رو انجام داد و در اون پژوهش یکی از چیزایی که سنجیده شده بود اعتماد مردم بود. 53% مردم گفته بودن که یعنی مردم به هم اعتماد می‌کنن. این پیمایش در سال 1383 30 سال بعد عیناً تکرار شد توسط آقای دکتر محسن گودرزی و نتایجی که به دست اومد فوق‌العاده تکان دهنده بود. اعتماد اجتماعی مردممون در طول 30 سال گذشته نصف شده به هم و اینو پیمایشا نشون میده. حالا یه اعداد و رقم‌های دیگه‌ای هم میشه کنار اینها گذاشت، نظیر آمار طلاق که دو برابر شده، نظیر آمار زندانیان به صورت کلی که 7.5 برابر شده در مقابل افزایش 1.8 برابری جمعیت، و به صورت کلی جامعه شناسی میگوید که ما در سیاست گذاری در جهت ایجاد اعتماد اجتماعی در جامعه شکست خورد.
اما افسردگی عمومی چگونه پدیدار می شود و اساساً به چه چیزی افسردگی میگوییم؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک که مهمان دیگر این هفته ماست برای ما از افسردگی و تعریف آن میگوید.
فشارهای زندگی اجتماعی، مسئله بیکاری، مسئله فقر در کنار یه سری مشکلاتی که میتونه جنبه کاملا خانوادگی داشته باشه و یا حتی زمینه‌های فرهنگی، حتی در حال حاضر یک درصد خاصی از افسردگی دلایل بیولوژیک هم پیدا شده. به هر حال مجموعه عوامل گوناگون که تولید کننده این بیماری‌اند به طور مشخص عدم رضایت از زندگی، خستگی مفرط، ناتوانی در لذت بردن خودشونشون میده.
برای رضایت از زندگی و اساساً زیست اجتماعی همه ما بخش مهمی از وقت و زمان و زندگیمان را صرف پاسخگویی به ضرورت‌های اصلی زندگی می‌کنیم. همه دوندگی هایی که انجام می دهیم تا از یک سری امکانات برای زندگی بهتر بهره مند شویم. اما رضا کاظم‌زاده روانشناس و کارشناس این هفته برنامه ما می گوید که برآورده کردن ضرورت های زندگی کافی نیست و هر انسانی باید به آرزوها و ایدئال های خود هم فکر کند.
هر انسانی یه بخش دیگه از زندگیشو باید بتونه صرف نه فقط ضرورت ها بلکه ایدئال هاش، آرزوهاش، باید همزمان از اونها هم برخوردار باشه. اون بخش دوم متاسفانه به خاطر مسئله فقر، به خاطر عدم احساس ایمنی در زندگی، تمام تلاش افراد و متوجه در حقیقت ضروریات زندگی کرد. یعنی اینی که شما 3 کار بکنید و بعد دیگه اونقدر خستین و حتی کم کم این امرتون تلقین میشه که تأمین در حقیقت زندگی خانوادگیتون مهمترین کاری که باید انجام بدین و همینجا زندگی شما و معناش در ذهنتون پایان بگیره، مسلما بعد از یک مدتی اون احساس رضایت از زندگی به طور کلی کاهش میده.
شرایط زندگی در شهرهای ایران به ویژه شهرهای بزرگ و گران هر روز سخت‌تر از گذشته می‌شود و محدودیت منابع و امکانات هم سهم بزرگی در سخت شدن زندگی ما دارد. با این اوصاف این پرسش مطرح می‌شود که چه باید کرد و ما باید چه راهی برای کاهش احساس افسردگی پیدا کنیم. رضا کاظم‌زاده به این پرسش پاسخ می‌دهد.
برای مبارزه با مسئله افسردگی، مخصوصاً ما در مورد بیماری مزمن مشخصاً روانی صحبت می‌کنیم، ایجاد حساسیت تو جامعه و ایجاد شناخت نسبت به مسئله بهداشت روان خیلی مهمه که کوچکترین توجهی تو جامعه ما بهش نمیشه. یعنی خانواده‌های ما هم فکر میکنن برآورده کردن ضروریات زندگی فرزندانشون به منزله دادن یه زندگی ایدئال به اونهاست، در حالی که یک جوان در کنار مسائل ضروری زندگی احتیاج و نیاز به این داره که بتونه یک اوقاتی رو برای لذت، برای انجام دادن یه سری فعالیت‌ها باید بتونه خرج بکنه. خیلی از این فعالیت‌ها وقتی صحبتش میشه که جنبه لذت داره، انقدر با مراقبت، نه همیشه از جانب دولت، بلکه گاهی از روی نگرانی از جانب خانواده‌ها توأمه که مسئله لذت رو با مسئله استراب و احساس ناایمنی گره زده. یعنی به نوعی احساس لذت بردن با گناه کردن و یا احساس خطر کردن توأمه و خود این یه اختلال مهم چون احساس رضایت ایجاد میکنه.
سالها پیش محمد رضا شفیعی کدکنی، شاعر نامدار و معاصر در ایران، سرود طفلی به نام شادی دیریست گم شده است. با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو، هر کس ز او نشانی دارد ما را کند خبر، این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس، سوی دیگر خزر. از اینکه با من و برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.